ساعت 12 شب در ایران هستین. صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین روز سه‌شنبه 28 شهریور 1391، 18 سپتامبر 2012 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله شامل خبر، گزارش و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با همکارم حسن جعفری. باز خواهم گشت از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
شب بخیر شنوندگان عزیز. فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید ماه گذشته در کابل‌های برق در مسیر تأسیسات فردو انفجاری روی داده و خرابکاری شده است. سخنان آقای عباسی روز دوشنبه در جریان نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ایراد شد. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام، روز دوشنبه هزاران تن در جنوب بیروت دست به تظاهرات زدند و حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله، پس از مدت‌ها در انظار عمومی ظاهر شد. در پاکستان نیز اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد و دو نفر در درگیری با پلیس کشته شدند. در افغانستان معترضان به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا سنگ پرتاب کردند. در اندونزی شماری از معترضان به سوی پلیس بمب‌های دست‌ساز پرتاب کردند و در جمهوری آذربایجان پلیس حدود 20 نفر را در نزدیکی سفارت آمریکا در باکو بازداشت کرد. تنش میان چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر مورد مناقشه دو کشور بالا گرفته و روز دوشنبه چندین شهر چین شاهد تجمعات و اقدامات اعتراضی علیه ژاپن بود. مناقشات پس از آن بالا گرفت که ژاپن اعلام کرد گفتگوها با مالکان خصوصی سه جزیره از جزایر مورد مناقشه را برای خرید قطعی کرده است. در واکنش به گفته‌های اخیر فرمانده کل سپاه پاسداران، رئیس جمهور لبنان روز دوشنبه خواستار توضیح ایران در مورد حضور اعضای نیروی قدس در این کشور شد. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه از حضور اعضای نیروی قدس در سوریه خبر داد، اما خبرگزاری فارس نام لبنان را نیز در کنار سوریه ذکر کرد. دولت کانادا 10 روز پس از قطع رابطه دیپلماتیک با ایران، ایتالیا را به عنوان حافظ منافع خود در ایران معرفی کرد. جان برد، وزیر خارجه کانادا، روز دوشنبه اعلام کرد که دولت ایتالیا پذیرفته است در موارد اضطراری نیازهای کنسولی شهروندان کانادا در ایران را پشتیبانی کند. آن سان سوچی، رهبر دموکراسی خواهان میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، در آغاز سفر سه هفته‌ای خود به آمریکا روز دوشنبه وارد واشنگتن شد. خانم سوچی قرار است روز سه‌شنبه با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار کند و روز چهارشنبه مدال طلای کنگره، یکی از بالاترین نشانهای غیر نظامی در آمریکا، را دریافت کند. روسیه میگوید در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل که از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز می‌شود، اعضای گروه 5+1 با نمایندگان ایران دیدار و در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز دوشنبه اعلام کرد که طی یک ماه گذشته حدود 500 تن از شورشیان کرد کشته یا بازداشت شدند. نخست وزیر ترکیه همچنین بار دیگر تاکید کرد که عملیات نظامی علیه پکاکا فقط در صورتی متوقف می شود که شورشیان سلاحهایشان را زمین بگذارند. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو می شنیدید با همکارم حسن جعفری. در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهیم گفت. مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه می‌یابد. اما صدر اعظم آلمان می‌گوید از عدم پیشرفت این مذاکرات ناراضی است. از سوی دیگر دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ادامه مذاکرات با ایران خبر می‌دهد. درباره همه اینها بیشتر خواهیم گفت. از تلاش‌های دیپلماتیک این بار در قاهره برای کمک به پایان بحران سوریه خواهید شنید. حسن نزیه، سیاستمدار و حقوقدان، در سن 91 سالگی درگذشت. از دو تن از دوستانش درباره او بیشتر خواهیم گفت. و این تنها بخشی از برنامه‌های این مجله نیمه شب است. با ما همراه باشید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. در حالی که کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام آمادگی کردند که روز سه‌شنبه این هفته دور تازه‌ای از مذاکرات اتمی با ایران رو در شهر استانبول دنبال کنند، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ناخرسندی خود را نسبت به عدم پیشرفت و همچنین کندی این گفتگوها ابراز کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم شهرام میریام.
گفتگوهای اتمی کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در روز سه‌شنبه در شهر استانبول چهارمین دور از سلسله مذاکراتی است که از یک سال پیش به این سو آغاز شده. در این مذاکرات هم چون گذشته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از کشورهای 5 به علاوه 1 با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو می‌کند. در آستانه این دور از مذاکرات در استانبول، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با خبرنگاران در شهر برلین بار دیگر بر ضرورت ادامه این گفتگوها تاکید کرده و گفته بر این باور است که راه‌های سیاسی برای حل مسئله اتمی ایران هنوز مسدود نشده. از این رو به گفته مرکل، جامعه جهانی باید با شدت هرچه تمامتر راه سیاسی را دنبال کند. صدر اعظم آلمان همزمان فقدان پیشرفت در گفتگوها را هم مورد انتقاد قرار داده. وی مجهز شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی را نه تنها تهدیدی برای اسرائیل بلکه تهدیدی برای همه کشورهای جهان دانسته. صدر اعظم آلمان در گفتگو با خبرنگاران به دور تازه‌ای از اعمال تحریم‌ها علیه ایران هم اشاره کرده ولی از درون مایه آنها چیزی نگفته. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پاسخ به پرسشی پیرامون سخنان تازه وزیر دفاع کشورش که حمله به ایران را غیرقانونی ندانسته نظری ابراز نکرد و تنها گفت مایل نیست در این باره سخنی بگوید. توماس دمیزیر وزیر دفاع آلمان هفته پیش در همایشی در شهر برلین با عنوان دیالوگ و یا گفتگو میان اسرائیل و اروپا درباره حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران گفت چنین حمله‌ای غیرقانونی نیست، اگرچه همزمان یادآور شد که چنین حمله‌ای هوشمندانه هم نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما روزی که پشت سر گذاشتیم 56مین نشست سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی کار خود را در وین پایتخت اتریش آغاز کرد. یوکی امانا مدیر کل آژانس در روز اول نشست سالانه بدون اشاره به تاریخ از سرگیری مذاکرات با ایران و با تاکید بر عدم پیشرفت در گفتگوهای پیشین آژانس با ایران گفت آژانس با هدف روشن کردن نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگوهای بیشتری با ایران انجام خواهد داد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم فریدون زرنگار.
در روز اول نشست مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی در سخنرانی خود با متهم کردن آژانس به سوء مدیریت گفت تروریست‌ها و خرابکاران ممکن است به داخل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ کرده باشند. آقای عباسی همچنین خبر داد که ماه گذشته در خطوط انتقال برق به تأسیسات فوردو خرابکاری شده است و درخواست بلافاصله آژانس پس از این خرابکاری برای بازدید از این تأسیسات را تعجب آور خواند و این پرسش را مطرح کرد که آیا میان این خرابکاری و درخواست آژانس ارتباطی وجود داشته است؟
ممکن است تروریست ها و خرابکاران در آژانس نفوذ کرده باشند و مخفیانه تصمیم سازی می کنند. باید مدیر کل محترم آژانس و همکاران ایشان را از این موضوع با خبر سازیم و هشدار لازم را بدهیم.
اگرچه ایران در سالهای گذشته همواره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرده است که از اطلاعات محرمانه‌ای که طی گزارش‌ها و بازرسی از تأسیسات ایران به دست می‌آورد حفاظتی کامل و دقیق نمی‌کند، اما حملات امروز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تا اندازه‌ای بی‌سابقه بود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در این نشست بدون اشاره به تاریخ از سرگیری مذاکرات با ایران و با تأکید بر عدم پیشرفت در گفتگوهای پیشین آژانس با ایران گفت آژانس با هدف روشن کردن نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگوهای بیشتری با ایران انجام خواهد داد و به تشدید گفتگوها با ایران قاطعانه متعهد است. از بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پرسیدم چه ارزیابی میتوان از سخنرانی‌های امروز مدیر کل آژانس و فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی داشت. بهروز بیات.
اینکه آقای عباسی به این شدت به آژانس حمله کرده که در واقع تهمت زده که در بین آژانس جاسوسانی نفوذ کردند که سیاست آژانس رو تایید میکنن، یک چیز تازه و خیلی شدیدیه و نشانه از این دارد که شاید رژیم جمهوری اسلامی نخواهد کنار بیاید سر برنامه هستی. علامت بدیه، چون با این شدت با سازمانی که واسطه است در واقع رفتار کردن علامت خوبی نیست. موضوع دیگه که در صحبت‌های آقای عباسی مطرح بود بیشتر مثل تبلیغات درونیشونه، این که میخوان نه تنها ایران بلکه بخش‌های دیگر دنیای سوم را مثلا از تکنولوژی پیشرفته دور نگه دارن، که در واقع بحث بی‌معنیه به این ترتیب که تکنولوژی هسته‌ای تکنولوژی آینده دار دنیا نیست. نمونه بارزش می‌بینیم همین دو سه روز اخیر ژاپن هم به عنوان یک کشوری که شدیداً روی برنامه هسته‌ای تاکید داشت صرف نظر کرده، آلمان صرف نظر کرده، ایتالیا صرف نظر کرده، سوئیس صرف نظر کرده و مسلماً این روند ادامه خواهد داشت. یعنی اینو که میخوان ما رو ازش دور نگه دارن حرف بی‌معنیه که فقط مصرف داخلی داره. موضوع سومی هم که میشه حد زد چرا این آقای عباسی به این شدت به آژانس حمله کرده، میتونه نتیجه یک سری رفتار آژانس بوده این اواخر که چندان منطقی به نظر نمیان. مثلا تأکید بیش از حد روی امکان پاکسازی پارچین.
آخرین نشست ایران و آژانس در ماه اوت برگزار شد که نتیجه‌ای در پی نداشت. کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌کنند، در حالی که ایران همواره این اتهام را رد کرده و می‌گوید تنها در پی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت در ایران 12 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست 4 کشور ایران، مصر، عربستان و ترکیه در مورد سوریه وارد قاهره شد. است این اولین نشست وزیران خارجه 4 کشور به پیشنهاد محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که برای حل مسئله سوریه از راه دیپلماتیک و غیر نظامی تشکیل میشه. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارمند سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر درباره آرایش نشست قاهره پرسیده است.
جلسه چهارگانه محصول اجلاس مکه بود که در اونجا آقای مرسی به عنوان رئیس جمهور برآمده از انقلاب مصر مواضع صریحی رو گرفته علیه رفتن آقای بشار اسد. با این وجود به دلیل اینکه بحران سوریه راه حل نظامی نخواهد داشت، دیپلماسی رو در برنامه گذاشتن با عنایت بر اینکه حامی ترین دولت در جهان برای بشار اسد جمهوری اسلامی است. ظن قوی من بر این هستش که اجلاس چهارگانه که تا به حال دور دومش داره شکل میگیره برای این هستش که در مذاکرات سه کشور ترکیه، عربستان و مصر قدرت‌های مهم منطقه‌ای الان به حساب میان، بتونن دست از جمهوری اسلامی رو خالی کنن از حمایت‌ها که به نفع بشار اسد انجام میدن و به همین دلیل یک عدم توازنی رو در ترکیب این نشست چهارگانه می‌بینیم.
مگه خاصیت این ترکیب چیه؟
ترکیبی است از 3 به علاوه 1، یعنی جمهوری اسلامی در اقلیت مطلق در این اجلاس قرار گرفته، منتها از اون استقبال کرده و برای دومین دور مذاکرات رفته به گمان این که در این میان بتوانه از اهرم دیپلماسی استفاده بکنه.
زمینه‌ای هست که پیشنهاد ایران برای پیوستن عراق و ونزوئلا به این نشست پذیرفته بشه؟
اتفاقاً با توضیح قبلی اگر ترکیب اجلاس 3 به علاوه 1 هست و ایران در اقلیت قرار گرفته، به همین دلیل اینها رو میخواد در این ترکیب ایجاد بکنه که توازن 3 به علاوه 3 حاصل بشه. اما اینکه آیا عراق حاضر هستش در این مسئله ورود پیدا بکنه، چون به هر حال مسئله سوریه مخاطراتی رو هم برای عراق داره. آیا دولت عراق بپذیر، بحث دیگری هستش. آیا ونزوئلا اساساً در یک بحران منطقه خاورمیانه‌ای میتونه نقش بازی بکنه با توجه به اینکه وزنه‌ای هم در جهان نیست. پس احتمال پذیرفته شدن ونزوئلا دست کم در این تغییر ترکیب نشست دور از ذهن به نظر میرسه.
این گفته یه روز یکشنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که اعضای نیروی قدس در جایگاه مشاور در سوریه حضور دارن اما این به منزله حضور نظامی ایران در اون کشور نیست، اثری بر روی گفتگوهای نشست چهارگانه در مصر داره یا نه؟
اظهارات آقای سردار جعفری حائز اهمیت بسیار هستش، مبنی بر این که دست کم بنا به گفته خودشون کمک‌های فکری به بشار اسد نه، این کمک‌های فکری در دست کم تدوین استراتژی‌های سرکوب ملتی هستش که بیش از 18 ماه هستش دنبال احقاق حقوق خودش هستش و صحبت‌های آقای سردار جعفری گواهی است بر اینکه جمهوری اسلامی بنا به اعلام مقامات خودشون دست دارن در جنایات بشار اسد.
آیا علیزاده، مطلوب ترین و نامطلوب ترین نتیجه نشست چهارگانه در مصر برای ایران چی میتونه باشه؟
دست کم اگر این نشست چهارگانه مفید واقع بشه، جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه به عنوان رئیس کنونی عدم تعهد داره نقشی رو در منطقه ایفا میکنه و بعد از اون هم چه بسا مدعی بشه در بحرانهای منطقه‌ای در دیگر جاها هم میتونه نقش ایفا کنه. این در کمترین فایده‌ای که برای جمهوری اسلامی داره از نظر پرستیژی. اگر بحران سوریه موجب به این بشه که بشار اسد نرود، این بیشترین سود برای جمهوری اسلامی است که با هزینه کردن های بسیار زیاد توانسته متحد استراتژیک خودش رو در سوریه محفوظ نگه بداره.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. یادآوری می‌کنم که شما همواره می‌تونید با رادیو فردا در تماس باشید، نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 20420221122112. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام با ما و با شما در میون گذاشتند.
من وعید هستم از آلمان. میخواستم بگم که این آقایون مسلمونی که دم از اسلام میزنن و با نمایش این فیلم انقدر به خشم اومدن و ریختن تو خیابون و مردم دیگر قربانی میکنن، مگه همینا کجا بودن که ببینن چه برتر مسلمونای میان ما را آوردن؟ اصلا مسلمون نه انسان. و یا همین الان همین روزا تو سوریه روز 200 نفر دارن میکشن از مسلمان‌ها رو، چرا این آقایونی که انقدر به خشم اومدن از نمایش این فیلم نمیان و اعتراضشون رو نسبت به این رفتارها نشون نمیدن؟
اصل آزادی بیان احترام به طرف مقابل هست. شما میتونید هر چیزی که دوست دارید بیان کنید، ولی هر چیزی که با بی احترامی باشه قابل قبول نیست. از اون طرف هم به نظر من خشونت از هر جهتی، از هر منظری، از هر طریقی غیر قابل قبوله.
این فیلم ضد اسلامی نیست. شما چرا اسم اینو گذاشتید ضد اسلامی؟ اگه شما فکر میکنید ضد اسلامیه، توضیح بدین چرا، یا اینکه یه مهمون بیارین که به مسائل مذهبی آشنا باشه توضیح بده چند درصد از این تظاهر کننده ها این فیلمو دیدن؟
اما به رغم تلاش‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای آرام کردن بازار ارز روز دوشنبه، بهای دلار حدود 100 تومان بالا رفت و به بیش از 2500 تومان رسید. همزمان با افزایش بهای ارزهای خارجی و تلاطم و التهاب بی سابقه در این بازار، مسئولین اقتصادی ایران از خود سلب مسئولیت و از دلیل التهاب در بازار ارز ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بهای ارزهای خارجی روز دوشنبه هم در بازار ارز تهران بالا رفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتشار یک اطلاعیه ارزی روز دوشنبه توقف پرداخت ارز ورود کالا را تکذیب کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرد که کماکان ارز لازم برای ورود کالاهای اساسی و استراتژیک مورد نیاز کشور را به نرخ مرجع تأمین کرده است. از سوی دیگر محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم در گفتگو با خبر آنلاین در پاسخ به اینکه آیا دیدگاه دولت درباره وجود دست‌های مخالفان سیاسی در بی‌ثباتی بازار ارز را تأیید می‌کند گفت اینکه کسانی باشند که بخواهند از فضای موجود بازار ارز سوء استفاده کنند حرف درستی است، ولی اینکه بخواهیم این موضوع را سیاسی بدانیم او به چنین مسئله‌ای نرسیده است. حضور روز یکشنبه وزیر اقتصاد در مجلس هم نور بیشتری بر ابهام در بازار ارز نینداخت و مطلب تازه‌ای بر گفته‌های پیشین نیفزود، بلکه تنها معلوم کرد که وزیر اقتصاد از هیچ چیز درباره بازار ارز خبری ندارد. شمس‌الدین حسینی روز یکشنبه به مجلسیان گفت: من در جلسه غیرعلنی قبلی مجلسم گفتم که من مسئول نیستم و اطلاعات را ندارم و این اختیار اطلاعات نزد مقام مسئول دیگری است. از نکات تازه در باره بازار ارز اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران است که روز یکشنبه گفت رئیس جمهوری از سپاه هم برای ورود به مسئله ارز درخواست کمک کرده است. از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم خبر داده است که پس از سخنان شمس‌الدین حسینی در مجلس، مجلسیان دست به دامان آقای خامنه‌ای شدند تا از این بحران نجات یابند. علی لاریجانی رئیس مجلس با تایید حرف‌های آقای مصباحی مقدم میگوید نوسانات اخیر در بازار ارز نشان دهنده یک اشکال اقتصادی در کشور است. یک بُعد این موضوع به گفته آقای لاریجانی به تحریم‌ها و فشارها برمی‌گردد که شرایط را تحت تأثیر قرار داده است، اما بخش دیگری مربوط به رشد نقدینگی در جامعه است. مخالفان دولت عدم عرضه ارز به بازار در سه هفته گذشته را دلیل بحران بازار ارز می‌دانند و غلامرضا مصباحی مقدم می‌گوید هیچ یک از اعضای تیم اقتصادی دولت و مسئولان بانک مرکزی در مورد برنامه توقف عرضه ارز نقشی نداشتند و این تصمیم شخص رئیس جمهور بوده است. راه اندازی بورس ارز هم ظاهرا به بایگانی سپرده شده است، چون به گفته آقای مصباحی مقدم عده‌ای رأی رئیس جمهور را برای راه اندازی بورس ارز زدند و دستور راه اندازی بورس ارز منتظر امضای رئیس جمهور است.
اما از اقتصاد به سیاست می رویم. حبیب الله عسکرآلادی از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان در جمهوری اسلامی می گوید که اعتقادی به آشتی ملی میان گروه‌های سیاسی در ایران ندارد. رضا جمالی و جزئیات بیشتر در این باره.
حبیب الله عسکرآلادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری میگوید طرح آشتی ملی پوچ است و آشتی افراد انقلابی با ضد انقلاب معنا ندارد. وی که با خبرگزاری فارس گفتگو کرده به موضوعات مختلفی از جمله طرح آشتی ملی میان گروه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی پرداخته و به اعتقاد او طرح آشتی ملی مربوط به کشورهایی است که در آن احزاب و گروه‌های سیاسی با هم در تضاد شدید هستند و معتقد است که در ایران این تضاد شدید در میان گروه‌های سیاسی وجود ندارد. حبیب الله عسکرآلادی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که بین نیروهای انقلابی و غیر انقلابی آشتی صورت نمی‌گیرد، چرا که به گفته او در روزهای اول انقلاب وزن طرفدار نیروهای جمهوری اسلامی با مخالفان مشخص شد. اشاره آقای عسکرآلادی به انتخابات 12 فروردین سال 58 است که در آن رأی دهندگان به جمهوری اسلامی رأی دادند. با این حال مخالفت دبیر کل جریان اصولگرای جبهه پیروان خط امام و رهبری با موضوع آشتی ملی برای نخستین بار نیست که مطرح می شود. پیش از اون نیز دیگر جریان های اصولگرای نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با این طرح مخالفت کردند. سراج الدین میردامادی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره علت مخالفت بیشتر اصولگرایان با موضوع طرح آشتی ملی گروه‌های سیاسی به رادیو فردا میگوید:
به طور کلی جریان اصولگرا علیرغم اختلافی که در درون خودش داره به دنبال یک انتخابات رقابتی به ویژه با حضور اصلاح طلبان نیست و به همین دلیل هر آنچه که موجب بازگشت اصلاح طلبان به عرصه رقابت عادلانه مساوی سالم انتخاباتی باشه استقبال نمی‌کنه و طرح آشتی ملی طرحی بود که از سوی آقای هاشمی رفسنجانی و تعدادی از دلسوزان نظام برای بازگشت اصلاح طلبها به عرصه فعالیت آزاد سیاسی طرح شده بود و مخالفت آقای عسکرآلادی مسبوق به سابقه هست و سایر اصولگراها هم با این مسئله مخالفت کردند. وقتی که پذیرفته نشه که بحرانی در کشور وجود داره، آنچنان که نپذیرفتن رهبری و حاکمان در جمهوری اسلامی، طبیعی است که نمیپذیرند نیروهایی که حتی در داخل ایران هم باقی موندن و در زندان هستند و به فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز معتقد هستند، به اونها هم اجازه فعالیت نخواهند داد و طبعا با بحث آشتی ملی هم مخالفت کردند و مجددا آقای عسکرآلادی هم این رو تکرار کرده.
اما گفته می شود که طرح آشتی ملی نخستین بار در سال 88 از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم مطرح شد. انتخاباتی که در جریان آن انتقادهای گسترده‌ای به نتایج آن صورت گرفت. این طرح در همان زمان هم با مخالفت گسترده بیشتر اصولگرایان روبرو شد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 11 که در خرداد سال آینده برگزار می شود، گمان زنی ها برای حضور تمامی طیف های سیاسی در درون نظام جمهوری اسلامی در جریان است. حبیب الله اسگر اولادی، دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری، بار دیگر گفت اصلاح طلبانی که به گفته او از فتنه سال 88 اعلام براءت کنند، می توانند در انتخابات آتی شرکت کنند. از سوی دیگر علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که تشکیل دولت وحدت ملی ناکارآمد خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده اصولگرای مجلس گفت که تشکیل دولتی متشکل از همه جناح‌های سیاسی به مانند شرکت سهامی خواهد بود که به اعتقاد او با اصلاح جامعه در تعارض است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما حسن نزیه، حقوقدان و سیاستمداران پیش و پس از انقلاب و رئیس شرکت ملی نفت ایران در دولت مهدی بازرگان درگذشت. کیان معنوی همکارم در گفتگو با دو تن از دوستان حسن نزیه به پیشینه سیاسی و حرفهای حسن نزیه پرداخته است.
حسن نزیه در روزهای پیش از انقلاب از حامیان محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران و جبهه ملی، و پس از 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مصدق، نخست وزیر وقت، به منتقدان حکومت محمد رضا شاه پهلوی پیوست. او در سالهای پیش از انقلاب همچنین عضو نهضت مقاومت ملی ایران و از یاران نهضت آزادی ایران و سپس رئیس کانون وکلای ایران شد. بلافاصله پس از انقلاب در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان به ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. مخالفت او با اصل ولایت فقیه پیش از تصویب قانون اساسی سبب برکناری و خروج او از ایران شد. در گفتگو با حسن شریعت‌مداری، فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی، و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، به پیشینه سیاسی و حرفه‌ای حسن نزیه می‌پردازیم. حسن شریعت‌مداری می‌گوید:
آقای نزیه از یک خانواده مبارزی که در جنبش مشروطه پدرشون و جدشون نام‌آور بود و ایشان از عنفوان جوانی، از راهروان و دوستداران دکتر مصدق بود. در گرفتاری دکتر مصدق و دادگاه ایشون دفاعیه نوشت که در بخش‌های مورد استفاده دکتر مصدق قرار گرفت. پس از آن همراه با مهندس بازرگان و آیت الله زنجانی در جبهه ملی فعالیت می‌کرد و بارها بازداشت شد، زندان رفت.
دکتر عبدالکریم لاهیجی از چگونگی آغاز فعالیت‌های حقوقی و پیشینه حسن نزیه چنین می‌گوید:
آقای نزیه یکی از وکلای دادگستری معروف ایران بود و در دهه 40-50 ایشون همیشه کاندیدای یک گروهی از وکلای جوان بود به نام گروه وکلای پیشرو، که اینا هر دو سال یک بار که انتخابات کانون وکلا بود یه عده‌ای رو کاندیدا می‌کردن و از جمله آقای حسن نزیه، و بالاخره هم در اردیبهشت ماه 1357 این گروه در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا اکثریت به دست آوردن و بعد در انتخابات داخلی آقای نزیه به عنوان رئیس کانون وکلا انتخاب شد. و خب میدونید که بعداً تا سال 58 متاسفانه مشکلاتی که پیش اومد باعث شد که آقای نزیه مدتی مخفی بود و بعد از ایران خارج شد.
حسن شریعت‌مداری از همکاری‌های حسن نزیه با انقلاب اسلامی و فعالیت‌های وی در دوران انقلاب و سپس دلایل مخالفت او با سران انقلاب اسلامی ایران میگوید:
ایشان در ابتدای انقلاب از کسانی بود که برای جمهوری اسلامی و قبل از جمهوری اسلامی برای ایران قانون اساسی را نوشته، آقای خمینی رو کنار گذاشت و قانون اساسی ولایت فقیه را به تصویب رساند. ایشان با شهامت در همون روزها در سخنرانی کانون وکلا گفت که این قانون و جمهوری اسلامی نه لازم است برای ایران و نه مفید. در اثر این سخنرانی آقایان اشراقی و بهشتی که از نزدیکان آقای خمینی بودند مخالفت علنی با ایشون کردند و میخواستند ایشون رو بگیرند و محاکمه کنند، ایشان مخفی شدند.
عبدالکریم لاهیجی در مورد جزئیات مخالفت حسن نزیه با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی میافزاید:
در خرداد 1358 مسئله قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، همزمان آقای نزیه همچنان رئیس شرکت نفت هم بود در دولت آقای مهندس بازرگان و تقابلی که از اون زمان بین نزیه از یک طرف و بهشتی اشراقی وجود اومد باعث شد که به مرور کنار گذاشته شد و بعد هم محدودیت ها و مشکلات برای ایشون و خانواده ایشون بیشتر شد تا بالاخره در اواخر سال 58 ناگزیر شد که ایران رو ترک بکنه.
حسن نزیه پس از خروج از ایران به فرانسه می رود و در آنجا فعالیت های سیاسی خود را ادامه می دهد. حسن شریعت‌مداری از این دوران می گوید:
آقای حسن نزیه به پاریس آمدند و در آنجا می خواستند با آقای امینی دولت آشتی ملی رو تشکیل بدن که موفق به این کار نشدند. من در این ایام خارج آمدم و با ایشان و عده دیگری از دوستان جمهوری خواهان ملی ایران رو تشکیل دادیم که سالها ایشان با ما بودند و با هم فعالیت می کردیم. متاسفانه ایشان مریض شدند، سکته کردند و کنارگیری کردند از سیاست و امروز بسیار متاسفم که یاری چنین خوب را از دست دادیم.
حسن نزیه روز جمعه 24 شهریور در سن 91 سالگی در پاریس درگذشت.
گزارش همکارم کیانه معنوی رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما همراه باشید همچنان تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در آغاز روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه 1391 همچنان با ما همراه باشید. در ادامه این بخش شنونده تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب خواهید بود، اما پیش از اون مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، مروری کوتاه این بار باز هم با همکارم حسن جعفری.
با سلام مجدد از شما دعوت میکنم به سرخط چند خبر توجه کنید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ماه گذشته در خطوط انتقال برق به تأسیسات فوردو خرابکاری شده است. ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران معرفی شد. تنش میان چین و ژاپن بر سر جزایر مورد مناقشه بالا گرفت. کاروانی از 1000 قایق ماهیگیری چینی رهسپار جزایر مورد مناقشه با ژاپن شدند. آمریکا خواستار خیشتنداری چین و ژاپن بر سر جزایر مورد مناقشه شد. رئیس جمهور لبنان درباره حضور اعضای نیروی قدس سپاه در این کشور از ایران توضیح خواست. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 6 کشور غربی در مورد پرونده هسته‌ای ایران با نمایندگان جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند. در اعتراض به فیلم ضد اسلامی هزاران تن در بیروت دست به تظاهرات زدند. نخست وزیر ترکیه میگوید 500 تن از شورشیان کرد در یک ماه گذشته کشته یا دستگیر شدند. دادگاهی در فرانسه روز سه‌شنبه رأی خود را در مورد انتشار یا عدم انتشار عکس‌های نیمه برهنه عروس خاندان سلطنتی بریتانیا اعلام می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید راه اندازی بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد. معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید دولت ایران در جستجوی سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام است. وزیر خارجه ایران برای شرکت در مذاکرات چهارجانبه درباره سوریه وارد مصر شد. خبرگزاری فارس میگوید سعید جلیلی تا ساعتی دیگر در استانبول با کاترین اشتون دیدار میکند. به گزارش ایسنا کنسرت محمد رضا لطفی در شهرستان بابلسر لغو شد. هانا؟
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری. میشنیدید از تازه ترین تحولات در ایران و سایر نقاط جهان. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما facebook.com/radiofarda سر بزنید و در اونجا نه تنها خبرها رو بخونید بلکه در بحث با سایر کاربران رادیو فردا هم شرکت کنید. همچنین میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراکست 20420202 21 12 21 12 با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره اخبار و گزارش‌های ما و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید که همکارم مهرداد قاسمفر اون رو تهیه و اجرا می‌کنه.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکسای فوری. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. ششمین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست می افتد، گلدانی سپالیست که در جای خودش محکم است، تکانش می دهی که نیفتد از دست می رود. حراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز می کند، سپالهای تک تک مثل بغض در اعماق دره می شکنند. حراس از دست دادنت ماریان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریش می کند. حراس از دست دادنت مشخای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلیش در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید به اصطلاح حذف می‌کردن، از گرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پنپاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که در سوئد استکهلم چاپ بشه.
ما با دو دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در دو فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودن. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش‌های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سال‌های به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چیز بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله می‌گیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنبال مطالعه کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعر عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستن. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چنین بگیره یا چند بگیره. ضمن اینکه البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چندان بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو، نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکس‌های فوری هستن یا اساساً انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به اینور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدن، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه باری رخ داده باشه، نه، مثلا یک چندم انقلاب، یک تحول چیزی، اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرن به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درون گرایانه به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتاب های امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نامی بزن به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردیم، در که اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه یه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل بیندش که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط به حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چه که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا هر کلمات رسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه. و طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناکی رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره. در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن برای این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه یک خراشی هم برای این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اونچه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر، مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.